دکتر بروس والتیک، مزامیر، سخنرانی 28 2024 بروس والتیک و تد هیلبرانت. این دکتر بروس والتیک در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر است. این جلسه 28 ویرایش مزامیر است. در بررسی روش‌های مختلف فهم مزامیر، به زمینه تاریخی مزامیر و مزامیر سلطنتی نگاهی انداختیم. ما به اشکال مختلف مزامیر نگاه کردیم. در ساعت گذشته به مزامیر حکمت که در ویرایش مزامیر نقش داشتند نگاهی انداختیم. این موضوع روشن‌تر خواهد شد. ما به رویکرد آخرالزمانی و مسیحایی به مزامیر پرداختیم. در این سخنرانی به ویرایش کتاب مزامیر خواهیم پرداخت و خواهیم فهمید که چگونه این کتاب به طور کلی با هم سازگار است. حالا که بخش‌ها را بررسی کردیم، خب بیایید با دعا شروع کنیم. پدر، از تو فیض یادگیری و درک خود را می‌خواهیم. از تو قدرت و انرژی لازم را می‌خواهیم. به تو چشم دوخته ایم. به نام مسیح به تو وابسته ایم. آمین. در این سخنرانی ابتدا به طور خلاصه عناوین مزامیر را مورد بحث قرار خواهم داد. سپس به فرایند جمع‌آوری و گردآوری مزامیر تا زمان نگارش نهایی آنها در کتاب مقدس خواهم پرداخت. و در نهایت فکر می‌کنم در صفحه 344 به اهمیت نحوه گردآوری این کتاب‌ها خواهم پرداخت. کتاب مزامیر همانطور که خواهیم دید در واقع از 5 کتاب تشکیل شده است. این کتاب به 5 کتاب تقسیم شده است. اما با نگاه کلی به کتاب، در کتاب مقدس عبری هیچ عنوانی برای این کتاب وجود ندارد. معمولاً کتاب‌های کتاب مقدس خب در اسفار پنجگانه با کلمه اول نامگذاری می‌شوند. بنابراین اولین کلمه در زبان عبری در سفر پیدایش برشیت است و این تبدیل به نام می‌شود. در سفر خروج الشموت را دارید که به معنی نام ها است و بنابراین عنوان سفر خروج از آن گرفته شده است. کلمه دوم شموت است. کلمه اول لاویان ویقراست، به معنای خداوند فراخوانده شده و این لاویان است. در مزمور 4 در آیه اول اشاره شده است که در بیابان به میدبار بوده است و همین عنوان می شود. اعداد با دواریم کلمات شروع می شوند. اما در کتاب مزامیر این گونه نیست. باید بگویم که نام پیامبران از نام خود پیامبر گرفته شده است. بنابراین نام آن از اشعیا یا حزقیال یا ارمیا گرفته شده است. اما در خود کتاب مقدس عبری نامی وجود ندارد. ممکن است در مزمور 72 جایی که میگوید دعاهای داوود پسر یسی به پایان رسیده است به مرحله اولیه کتاب اشارهایی شده باشد. و ممکن است مجموعه‌های قدیمی‌تر وجود داشته باشد که دعاهای داوود نامیده می‌شد. اما به نظر می‌رسد که این اگر بخواهید پوسته تخم مرغ، اگر بخواهید پوسته تخم مرغ مرحله اولیه کتاب باشد. عنوان این کتاب در ادبیات یهودی و ادبیات ربی‌ها زفیر تحیلیم است. زفیر به معنای کتاب و تحیلیم به معنای ستایش است. گاهی اوقات به سادگی به صورت کوتاه شده تحیلیم یا شکل مصور آن تحیلیم که به معنای کتاب ستایش هاست نوشته می شود. بنابراین ظاهراً نام اون از محتوای کتاب گرفته شده است، زیرا همانطور که گفتیم تقریباً همه مزامیر دارای ستایش هستند. تنها مزمور 88 که بخش ستایش ندارد، مزمور 88 است. مزمور 88 گوسفند سیاه مزمور نامیده می شود. باید بگم زمانی بود که از این واقعیت که یک مزمور وجود داشت که بخش ستایش واقعی نداشت، نگران بودم، اگرچه به کار خدا در تاریخ اسرائیل اشاره میکنه. فقط اشارهای کوتاه به آن. تا اینکه یک بار خیلی خسته و ناامید بودم، حتی انرژی دعا کردن هم نداشتم. متوجه شدم که حداقل مزمور انرژی لازم برای دعا کردن را دارد و این به خودی خود رستگاری بخش است. از این بابت سپاسگزارم. اما مزامیر، شما مزامیر کاملی دارید که ستایش هستند، شما سرودهای سپاسگزاری برای ستایش دارید. گفتم حتی مزامیر مرثیه‌ها هم در ستایش بیان شدند. بنابراین بسیار مناسب است که این کتاب کتاب ستایش ها نامیده شده است. در ترجمه سپتواجینت به آن سرودها گفته شده، فکر میکنم سرودها. عنوان مزامیر در واقع از یکی از نسخه های اصلی هفتادگانی گرفته شده است که همون کدکس واتیکان است. و به کدکس به معروف است. قدمت آن به حدود 350 تا 400 میلادی میرسد. عنوان آن مزامیر است. این یک ترجمه یا آوانویسی از عنوان مزامیر داوود است. به عنوان مثال، کلمه عبری مزمور مر است. این به مزامیر ترجمه شده است. خب، در مجموعه واتیکان به مزامیر تبدیل می شود. در مجموعه اسکندریه که قدمت آن به حدود 400 میلادی می رسد، به آن مزامیر می گویند. از دل آن، نام مزمور، سالتر را ساختیم. بنابراین گاهی اوقات به دلیل آن تأثیر یونانی به آن کتاب مزامیر گفته می شود. گاهی اوقات نیز می توان آن را مزامیر، سالتر نامید. جروم وقتی آن را ترجمه کرد، آن را لوپ سامرام، کتاب مزامیر، نامید. او این نام را آشکارا از اصطلاح یونانی پسما گرفته است. بنابراین در هر صورت به اون کتاب مزامیر می گویند که از نظر فنی در انگلیسی، از طریق یونانی و از طریق لاتین آمده است و در انگلیسی به اون کتاب مزامیر می گویند. به طور دقیق، همانطور که دیدیم، مزامیر یا مزمور به معنای آهنگی بود که با همراهی یک ساز زهی خوانده می شد. اما از آنجایی که نت ستایش در کتاب اونقدر قوی است که اکنون مزمور به آهنگی اشاره دارد که با ساز زهی خوانده می شود، نت ستایش آنقدر قوی است که مزمور به سرود ستایش اشاره دارد. بنابراین این به نوعی زمینه عنوان کتاب را به شما می دهد. بنابراین من در مورد عنوان عبری، ادبیات خاخامی و پس از آن، ادبیات عبری که در ستایش آن صحبت می شود، صحبت کردم. در کتاب مقدس یونانی در مجموعه قوانین واتیکان به آن مزامیر پسالمون گفته می شود. در مجموعه قوانین اسکندریه به آن پسالتریم گفته می شود که به انگلیسی به عنوان پسالتر آمده است. و در لاتین جروم آن را لیو پسالمورام یا به طور خلاصه پسالمون نامیده است. بنابراین همانطور که اشاره شد باید به آهنگی اطلاق شود که با همراهی آلات موسیقی خوانده می شود. اما به یک آهنگ یا سرود مقدس اشاره دارد. بنابراین این در نهایت ما را در آخرین سخنرانی معرفی می کند. من عنوان کتابی را که تمام این مدت مشغول مطالعه آن بودهایم انتخاب می کنم. مرحله دومی که می خواهیم در مورد آن صحبت کنیم، چگونگی گردآوری کتاب، فرایند جمع‌آوری آن است. کسی به خوبی گفته است که می توانید جمع‌آوری آن را مانند نحوه تبدیل قطرات باران به چشمه ها و نهرهای کوچک در نظر بگیرید. آنها به نهرها می روند و سپس به رودخانه های کوچک و رودخانه های بزرگتر و در نهایت به دریا می روند. بنابراین ما با این مزامیر منفرد شروع می کنیم و آنها جمع آوری می شوند و در کتاب ها جمع آوری می شوند تا اینکه در نهایت به مجموعه کامل دست پیدا می کنیم. بنابراین ما قصد داریم به این فرایند و مراحلی که کتاب طی آنها گردآوری شده است نگاهی بیندازیم. مرحله اول البته سرودهای منفرد یا مزامیر منفرد بود. همانطور که اشاره کردیم، برخی از آنها در واقع برای معبد سروده شدند، یعنی مزامیر تسبیحات. احتمالاً سرودها برای معبد ساخته می شدند. سرودهای ستایش سپاسگزارانه که با قربانی کامل همراه بودند. بنابراین کلام ستایش همراه با قربانی ستایش بود. این اشعار در ابتدا برای معبد در نظر گرفته شده بودند، اما به نظر می رسد، مرثیه داوود در تجربیات مختلف به ویژه هنگامی که هفت مزمور از مزامیر را سروده بود، دور از معبد سروده شده است. در حالی که او با شایول درگیر بود و در بیابان بود. بنابراین آنها به طور خاص معبد را مد نظر نداشتند، اما از آنجایی که او شخصیتی کاریزماتیک بود و اشعاری سروده بود، ظاهراً کسی این اشعار را که سروده بود، نوشته است. این منجر به مرحله دوم برای همه مزامیر شد که به نوازنده ارشد تحویل داده می شوند. بنابراین حتی مزامیر سوگواری نیز به نوازندگان اصلی داده می شود. بنابراین نوازندگان اصلی آن را برای دموکراتیزه کردن پذیرفتند. آنها ممکن است به صورت جداگانه به داوود و برای پادشاه اشاره کرده باشند، اما آنها همچنین دموکراتیزه می شدند تا همه مردم بتوانند مزامیر را در معبد بخوانند یا حداقل کاهنان بتوانند مزامیر را در معبد بخوانند یا پادشاه بتواند مزامیر را در معبد بخواند. احتمالاً همانطور که گفتیم بسیاری از آنها زد و نقیز بودند. بنابراین کاهن می خواند، مردم می خواندند، پادشاه می خواند و احتمالاً یک کاهن یا پیامبر نماینده خدا بود و صدای خدا را در مزامیر بیان می کرد. بنابراین مرحله اول مزامیر منفرد یا برای معبد یا دور از معبد یعنی مرثیه‌ها است. سپس مرحله دوم را دارید که اکنون آنها در معبد پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می گیرند. جزئیات دیگر در بالای صفحه 337 جایی که من در مورد برخی از تومارهای قمران صحبت می‌کنم و این کمی برای مقدمه‌های بر کتاب مزامیر بیش از حد مفصل است. من از آن صرف نظر می‌کنم. مرحله سوم این است که ظاهراً اینها در گروه‌ها جمع‌آوری شده‌اند. در این بخش من در مورد اینکه آنها در چه نوع گروه‌هایی جمع‌آوری شده‌اند بحث می‌کنم. بنابراین من در مورد نحوه جمع‌آوری آنها بر اساس نویسنده یا ژانر صحبت می‌کنم و سپس یکی از مشکلات مزامیر به عنوان مزامیر الهی شناخته می‌شود. به نظر می‌رسد که آنها به نوعی با اشاره به نام الوهیم جمع‌آوری شده‌اند. من به تفصیل به این موضوع خواهم پرداخت. تکنیک‌های دیگری نیز وجود داشت که عبارت بودند از گروه‌بندی‌های موضوعی و سایر تکنیک‌های گروه‌بندی. من به برخی از آن تکنیک‌های دیگر نگاه می‌کنم. من واقعاً تا حد زیادی به رساله دکترای جرارت ویلسون در دانشگاه ایل وابسته هم که در مورد خانواده بروت چایلدز که به ویرایش مزامیر پرداختند نوشته شده است. شما این مرجع را در کتابشناسی خود دارید. مرحله چهارم این است که آنها جمع‌آوری می‌شوند. سپس آنها را به گروه‌هایی تقسیم می‌کنیم و ظاهراً تقریباً در آخرین مرحله، همانطور که گفتم، آنها در 5 گروه، 5 کتاب جمع‌آوری می‌شوند. و ما به آن نگاه خواهیم کرد. و در نهایت خود مجموعه کتب مقدس یعنی ماسورتیک را داریم که در واقع به خود کتاب در مجموعه عهد عتیق و سپس کتاب مقدس تبدیل می شود. خب بیایید با جزئیات بیشتری به این موضوع نگاه کنیم، همانطور که در مرحله سوم نحوه گردآوری آنها در گروه ها را بررسی می کنیم. ویلسون خاطر نشان می‌کند که فرایند جمع‌آوری با توجه به خطوط میخی در اوایل سال‌های 2334 تا 2279 قبل از میلاد مسیح، اگر نگوییم زودتر، رخ داده است. بنابراین شواهد موجود از بین‌النهرین نشان می‌دهد که این گروه‌بندی در اوایل تاریخ شکل‌گیری مزامیر رخ داده است. یکی از راه‌های گروه‌بندی آنها از طریق نویسندگان است. کرونیکل از دو نویسنده نام می‌برد. او درباره داوود و آساف به عنوان دو نویسنده اصلی مزامیر صحبت می‌کند. خیلی جالب است. او در آنجا می‌گوید که چگونه آنها تحت فرمان داوود و آساف بودند. و بنابراین این سوال را مطرح می‌کند که منظور از اینکه تحت دستان داوود و آساف بوده چیست؟ و احتمالاً به کایرونومی اشاره دارد که در آن شما موسیقی را با دستان خود هدایت می‌کردید. بنابراین شما با دست خود علامت می‌دادید که چگونه آن را بخوانید. بنابراین این روشی است که آن را بیان می‌کند تحت دستان داوود و آساف. بنابراین بیشتر مزامیر نوشته ی داوود است و تقریباً تمام کتاب اول را پس از مقدمه مزامیر 1 و 2 داریم، مزامیر 3 تا 40 و 1 همگی نوشته ی داوود هستند. دو مزامیر ناشناس در آن مجموعه وجود دارد. آنها 10 و 33 هستند. مزمور 10 مشکل خاصی ایجاد نمی کند، زیرا در اصل بخشی از مزمور نه بوده است. در ابتدا مزامیر نه و 10 1 مزمور بودند. مزمور 33 کمی مشکل سازتر است، زیرا یک مزمور بی‌اهمیت است که بدون اشاره به نویسنده‌اش در آن قرار دارد. مزامیر داوود، همچنین در کتاب دوم، از باب 51 تا 65 آمده است. و دوباره در صفحات 68 تا 70. و سپس در صفحه 72 که کتاب دوم را به پایان می رساند، این مزمور از سلیمان است. و با این حال به نظر می رسد که اون مزمور با مجموعی از مزامیر داوودی در باد بوده است. و اینجاست که این یادداشت سرمقاله پایانی را داریم، دعاهای داوود، پسر یسی، به پایان می رسد. ما مزامیر بیشتری از داوود در کتابهای سوم و چهارم داریم. و من در پاورقی 477 به آن اشاره می کنم. اما به عبارت دیگر، نکته مهم در اینجا این است که یکی از راه‌های جمع‌آوری مزامیر از طریق تالیف است. و یکی از مجموعه‌های اصلی آنهایی هستند که متعلق به داوود یا توسط داوود نوشته شده‌اند. مجموعه دیگری نیز وجود دارد که متعلق به پسران قرچ است. این در کتاب‌های دوم و سوم یافت می‌شود. و بنابراین در کتاب دوم که کتاب را آغاز می‌کند، مزامیر 42 و 43 همانطور که گفتم در اصل یک مزمور بودند و مزامیر 42، 43 تا 49 توسط پسران قرچ سروده شدند. وقتی در مورد مزامیر الهی صحبت می‌کنیم به این موضوع باز خواهیم گشت. همچنین در کتاب سوم مزامیر 84، 85، 87 و 88 از پسران قره هستند. مزامیر آصاف مزامیر 50، 73 تا 83 هستند. و قدیمی ترین مزمور در مزامیر، مزامیر 90 است که از موسی، مرد خدا، سروده شده است. بنابراین یکی از راه‌های جمع‌آوری مطالب از طریق نویسنده است. همچنین آنها بر اساس ژانرشان جمع‌آوری می‌شوند. بنابراین برخی از مجموعه‌ها توسط خانم مور به عنوان مزمور گردآوری شدند. من اون مجموعه‌های کوچکتر را به شما می‌دهم، 3 تا 6، نه، 19 تا 24 و غیره. ما قبلاً به مجتهد در مزامیر 56 تا 60 نگاه کردیم. سپس برخی از آنها مسکه نامیده می‌شوند تا محتاط یا ماهر باشند. دقیقاً برخی از این بالانویس‌ها را نمی‌دانیم که چگونه آنها را ترجمه کنیم. اما در اینجا مجموعه ماسکیل 42، 43 تا 46، 52 تا 55 را دارید. اما اینها مجموعه‌های کوچکتری هستند که ظاهراً در مجموعه‌های تلیفی قرار دارند. گروه سوم که کاملاً مشکل ساز است، به اصطلاح مزامیر الوهیستی است. مزامیر الوهیستی از مزامیر 42 تا 83 ادامه دارد. به این دلیل مزامیر الوهیستی میگویند که در مزامیر دیگر غیر از این 42 مزمور، نام اصلی خدا، نام اوست که با اشاره به خدای اسرائیل، یعنی یهوه یا من هستم یا معمولاً با حروف بزرگ به صورت خداوند ترجمه می شود. این روش اصلی اشاره به خداست. او خدای اسرائیل است. بنابراین همانطور که مردوک خدای شخصی بابل بود، یهوه خدای شخصی اسرائیل است، زیرا او ملت را تشکیل داد. او ملت را به عنوان خانواده خود پذیرفت. او پدر آنها شد و آنها پسر او شدند. به تعبیری دیگر او شوهر آنها شد و آنها عروس او شدند. بنابراین شما این دو تصویر متفاوت از رابطه اسرائیل با خدای عهد و پیمان خود که نامش من هستم است و اهمیت نامش را که در سخنرانی دیگری مورد بحث قرار داده ایم دارید. اما در مزامیر الوهیستی، نام اصلی الوهیم است. این به خدا در مقام متعالیاش اشاره دارد. این به سادگی به خدا اشاره دارد، خدای یگانه‌ای که همه چیز را در بر می‌گیرد. بنابراین می توانید به مادرتون اشاره کنید، می توانید او را مادر خطاب کنید. هیچ کس دیگری وجود ندارد یا می توانید نام مادرتان را داشته باشید. بنابراین به همین ترتیب می توانید از خدا به عنوان خدا برای اشاره به ذات او استفاده کنید یا می توانید از نام او یهوه استفاده کنید که او ابدی است و خود را از طریق رابطه‌اش با اسرائیل می شناساند. در اینجا آمار مزامیر 1 تا 41 را به شما ارائه می دهم و به یاد داشته باشید که مزامیر الوهی 42 تا 83 است. در مزامیر 1 تا 41 و 84 تا 150 نام شخصی خدا در رابطه‌اش با اسرائیل، یهوه که به معنی من هستم است، 584 بار تکرار می شود. اما در مزامیر الوهیستی، نام او آمده است، او در آن مزامیر، نام من هستم 584 بار و عنوان الوهیم به طور خلاصه خدا 94 بار آمده است. اما در مزامیر الوهیستی، نام من هستم 45 بار و نام الوهیم 210 بار آمده است. بنابراین شما یک تمرکز یا تغییر بسیار متمایز از نام الهی دارید. و علاوه بر این استفاده از نام جایگزین اغلب در موازی سازی رخ می دهد. به عبارت دیگر معادل یهوه الوهیم خواهد بود. در کتاب‌های دیگر به جز این مزامیر الوهی، یهوه معمولاً در مجموعه آیات و الوهیم در مجموعه آیات قرار دارد. اما در مزامیر الوهیستی، الوهیم در مجموعه آیات و یهوه در مجموعه آیات قرار دارد. بنابراین، قالب بسیار متمایزی در این 42 کتاب وجود دارد. در واقع، مزامیر همنوا وجود دارند که خارج از مزامیر الوهیستی و در درون مزامیر الوهیستی آمدند. این موضوع به صورت مصور نشان داده شده است. من مزمور 14 و مزمور 53 را به شما می دهم. می توانید ببینید که چگونه در مزمور 53 به جای خداوند یا یهوه از کلمه الوهیم استفاده شده است. این مزمور است. از داوود است. احمق در دل خود می گوید که خدایی وجود ندارد. آنها فاستند. اعمالشان زشت است. هیچ کس نیکوکار نیست. فکر می کنم شما می توانید این را از رومیان 3 تشخیص دهید. اینجاست که پولس از مزمور استفاده می کند تا نشان دهد که از میان گناهکاران هیچ کس نیکوکار نیست. و بنابراین او از طریق مزمور اصول و عقاید را آموزش می دهد. توجه کنید که چگونه در اینجا به خدا اشاره دارد. او از مزمور استفاده می کند. این مزمور 14 است. خداوند یعنی یهوه از آسمان به تمام بشریت نگاه می کند تا ببیند آیا کسی هست که بفهمد، کسی هست که خدا را بجوید. توجه کنید که چگونه خداوند در مجموعه آیات و خدا در مجموعه آیات حضور دارند. همه روی برگردان دهند. همه فاسد شدند. هیچ کس نیکوکار نیست، حتی یک نفر. آیا همه این بدکاران بیخبرند؟ آنها قوم مرا میبلند، گویی نان میخورند. آنها هرگز نام خداوند را نمیخوانند. اما آنها آنجا هستند، غرق در ترس، زیرا خدا در جمع صالحان حضور دارد. شما بدکاران نقشه های فقیران را نقش بر آب می کنید، اما به نام واقعی توجه کنید، خداوند پناهگاه آنهاست. تمام آن نجات برای اسرائیل از صهیون بیرون خواهد آمد، زمانی که خداوند قلعه، قوم خود را بازسازی کند. بگذار یعقوب شادمان باشد و اسرائیل شادمان. و اینک مزمور در مزمور الهی. احمق در دل خود می گوید، اینک داوود مرد است. احمق در دل خود می گوید خدایی وجود نداره. آنها فاستند و راه‌هایشان پلید است. هیچ کس نیکوکار نیست. حال توجه کنید، در حالی که در مزمور 14 آمده است، خداوند از آسمان به پایین می‌نگرد. در اینجا می‌خوانیم خدا از آسمان به تمام بشریت می‌نگرد تا ببیند آیا کسی هست که بفهمد، کسی که به دنبال خدا باشد. همه روگردان شدند. همه فاسد شدند. هیچ کس نیکوکار نیست، حتی یک نفر. آیا همه این بدکاران بیخبرند؟ آنها قوم مرا میبلند، گویی نان میخورند. آنها هرگز خدا را نمیخوانند. در حالی که در مزمور 14 آمده است که آنها هرگز خداوند را نمیخوانند. اما در آنجا آنها غرق در ترس هستند، جایی که هیچ چیز برای ترسیدن وجود ندارد. خدا استخوانهای کسانی را که به تو حمله کردند، پراکنده ساخت. تو آنها را شرمنده کردی زیرا خدا آنها را تحقیر کرد. تمام آن نجات برای اسرائیل از صهیون بیرون خواهد آمد زمانی که خدا بخت و اقبال قوم خود را بازیابد. توجه داشته باشید که در آیه 7 مزمور 14 تمام آن نجات برای اسرائیل از صهیون بیرون خواهد آمد زمانی که خداوند قوم خود را بازگرداند. اما بگذارید یعقوب شادی کند و اسرائیل شادمان باشد. بنابراین فکر می‌کنم خیلی واضح است. یک تغییر نام بسیار آگاهانه از نام شخصی اسرائیل به اصطلاح عمومی انتزاعی تر برای خدا که خالق متعال همه چیز است، وجود دارد. من فرض می کنم که در ولهاوزن این همه چیزهای مانند جبد است. نه، نه، این هیچ ارتباطی با آن ندارد. نه، این به این دلیل نیست که این فقط به این دلیل است که پنجگانه، جعبه و فقط در پنجگانه هستند یا با برخی مانند فون راد شامل ششگانه نیز می شود. او یوشع را در آن گنجانده است. بنابراین نه، این هیچ ارتباطی با آن ندارد. حال، وقتی به این مزمور الوهیستی نگاه می‌کنیم، می‌توانیم ببینیم که هسته اصلی اون از آیات 51 تا 72 به زبان داوود است و توسط دو مجموعه لاوی احاطه شده است. اول از همه، همانطور که گفتیم، توسط قرهیان، توسط پسران قره، یعنی از باب 42 تا 49. سپس مزامیر آساف از باب 73 تا 83 را دارید. بنابراین به نظر می رسد که حول یک هسته داوودی با دو گروه سرود لاویان در دو طرف آن است. اما چیزی که برای ما جالب است، این است که 42 مزمور وجود دارد و آنها از مزمور 42 شروع می شوند. خب، عدد 42 چه چیزی را نشان می دهد؟ چرا داریم آنها از مزمور 42 شروع می شوند و ما 42 مزمور داریم؟ خب، اعداد اهمیت نمادین دارند. تا جایی که من متوجه می شوم و با دیگران هم موافقم، عدد 42 به قضاوت زود هنگام اشاره دارد. مثلا شما این رو دارید، چرا ذکر شده است که وقتی علیشه خرس‌ها را به سمت بچه ها، پسران بیتیل که او را مسخره می کردند و مسخره می کردند، فرستاد، 42 پسر کشته شدند. این عدد 42 است. وقتی یهو یهودیانی را که به سامره می آمدند، می کشد، در آن صورت 42 نفر از یهودیان را می کشد. بنابراین عدد 42 به طور برجسته‌ای در مجموعهای شعر باستانی خاور نزدیک دیده می شود. در این مجموعه 42 مضمون وجود دارد. این با مزامیر 42 شروع می شود و در جاهای دیگر عهد عتیق عدد 42 رو در زمینه داوری یا مرگ زودرس استفاده می شود. بنابراین برای مثال در داوران ساعت 12:06 جایی که یفتاح از افرایمی‌ها در گذرگاه‌های اردن انتقام گرفت 42,000 افرایمی وجود داشت. اما باز هم آنها با عدد 42 به قتل می رسند. من قبلا در دوم پادشاهان ساعت 20:24 به فرزندان اشاره کردم و سپس در دوم پادشاهان ساعت 10:14 به خیشاوندان اخزیا. و ممکن است این موضوع تا حدودی به صحنه‌ای در مکاشفه مربوط باشد که در آن وحش به مدت 42 ماه حکومت می‌کند و پس از آن در اواسط 7 نابود می‌شود. در هر صورت فکر می‌کنم می‌توانیم استدلال کنیم که 42 ماه یک داوری زودهنگام است. پس چرا این 42 ماه وجود دارد؟ و فکر می‌کنم احتمالاً با برنت درست است که ممکن است سوگواری برای تخریب معبد وجود داشته باشد که ممکن است منعکس کننده آن باشد. میگوید برای ویرانی معبد در سال 587 سوگواری کنید. و سپس نه تنها مزامیر سوگواری در مجموعه لاویان در این مجموعه الوهیستی وجود دارد، بلکه برای ابراز امید به تجدید حیات فراتر از آن است. هر دو مجموعه سیاسی با سوگواری آغاز می شوند، یا از غیبت معبد مزمور 42 چرا بر روح من ظلم می کنی؟ ما به آن مزمور نگاه کردیم. او از معبد دور است، یا اراده خدا را نمی بیند، یا از معبد دور است، یا از لطف خدا محروم است، همانطور که در مزمور 73 دیدیم. مزمور 73 کتاب سوم مزمور را آغاز می کند. بنابراین مزمور اول از کتاب دوم درباره غیبت معبد است. و مزمور اول از مزمور 73 از کتاب سوم مزمور 73 خدا را برای اسرائیل نشان می دهد. اما برای من وقتی رفاه شریران را دیدم، نزدیک بود پاهایم بلق زد. من تمام روز رنج کشیدم. در هر دو مورد به نوبه خود، سوگواری های جمعی از شکست به دنبال آنها می آید. ما به مزمور 44 نگاه کردیم، به عنوان مثال، آنها را گوسفندانی برای کشتار و تخریب معبد در نظر گرفتیم، جایی که آنها با تبرهای خود وارد می شوند و آن را قطع می کنند و ویران می کنند. این مزمور 74 است. مجموعه مزامیر آساف که شامل مزامیر 73 تا 83 می شود، شامل مرثیه‌های دست جمعی دیگری نیز می شود. مطمئن نیستم که اینجا چه اتفاقی افتاده است، فکر می کنم باید 79، 80 و 83 باشه. مزمور 83 با التماس از خدا برای مقابله با دشمنان ملی و اعمال حاکمیت جهانی خدا به پایان می رسد. این را از مطالعه جویل برنت با عنوان 42 سرود برای آلوهیم، یک اصل سازمان دهنده در شکل گیری مزامیر الوهیستی در جسات در سال 2006 برداشت می کنم. باز هم با نگاهی به مزامیر الوهیستی در صفحه 310 متوجه می شویم که در اینجا سرودهای صهیون نیز وجود دارند که امید می دهند. بنابراین در بحبوحه این ویرانی در همان مجموعه سرودهای صهیون را داریم که در بحبوحه مرگ به مردم امید می دهند. بنابراین گفته می شود که مزامیر 84 تا 89 بخشی از مزامیر الوهیستی نیستند، بلکه بخشی از کتاب سوم هستند. در واقع زمیمه‌ای به آن می باشند. در همین مجموعه است که تاریک‌ترین مزمور، یعنی مزمور 88 را داریم. در مزمور 89 شکست خاندان داوود را می بینیم که عهد را به داوود دادند، اما تاج داوود، همانطور که مزمور نویس بیان می کند، در قبار می غلطد. بنابراین شکست عهد داوود در مزمور 89 به شدت مورد سوگواری قرار گرفته است. اما سرودهای صهیون نیز مانند مزامیر 84 و 87 وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد که ترکیبی از مرگ و امید است. به نظر می رسد ترکیبی از تخریب معبد، سوگواری دست جمعی، رفاه شریران، من در تبعید هستم، ارتش شکست می خورد، همه این مزامیر. اما در این حال این سرودهای صهیون را نیز در آن می گنجانیم تا امید را احیا کنند که صهیون شهر خداست و احیا خواهد شد. همانطور که می بینید مزامیر الهی تا حدودی مشکل ساز است. به نظر من این بهترین راه برای فهمیدن آن است. سالها وقتی کتاب مزامیر را تدریس می کردم به سادگی می گفتم که آن را نمی فهمم. اما فکر می کنم کمکم دارم با این مطالعه برنت که احتمالاً منعکس کننده آن است موافقم. مزامیر تاریک زیادی وجود دارد، از جمله تخریب معبد و 74، 79 و غیره. اما در عین حال، سرودهای صهیون را داریم که امید می دهند. در حال حاضر این بهترین کاری است که می توانم با آن انجام دهم. سپس با این جمله نتیجه گیری می کنم که ترکیب مرگ و زندگی به اون یک امید مسیحایی آخرالزمانی برای اورشلیم و معبد پس از نابودی اون می دهد. بنابراین فکر می کنم این نحوه ای عمل کرده کتاب است. من برخی از پیامبران کوچک را خواندم و به نظر می رسد حتی آنهایی که تأکید واقعی بر داوری دارند، همیشه امید را در دل خود جای دادند. این یه جورایی یه الگوی کتاب مقدسیه، مگه نه؟ آدم هیچ وقت فقط در مورد داوری حرف نمیزنه، چون همیشه در پایان داوری امیدی هست. درسته. دقیقا این در مورد تمام مطالب نبویی صدق میکنه. مثلا در مورد میکا که من با آن بیشتر آشنا هستم. این همون چیزی است که به آن فکر میکردم. ببخشید. این همون چیزی بود که به آن فکر میکردم. خب، در کتاب میکا، شما این مجموعه کامل از پیشگویی‌های داوری را میبینید. در واقع، من کتاب را به سه بخش تقسیم میکنم. بخش اول فصل‌های اول تا دوم است. خب، در واقع از فصل اول تا دوم. با قهرمان اسرائیل شروع میشود و مجموعه‌های کامل از اتهامات و داوری را دارید. و سپس تنها امید را در پایان فصل 12 دارید، جایی که خداوند از صهیون بیرون خواهد آمد و بقیه را دارید. سپس به بخش دوم، فصل سوم، قهرمان اسرائیل می رسیم. و سه پیشگویی علیه رهبری، رهبران علیه کاهنان، علیه انبیا و در نهایت نابودی اورشلیم را داریم. اما سپس به بخش چهارم و پنجم می رسیم که پر از بازماندگانی است که قرار است احیا شوند و به ملتی قدرتمند تبدیل شوند. و اینجاست که به اینجا می رسیم، اما توی بیت‌لحم، اگرچه در میان هزاران یهودا کوچک هستی، اما از تو کسی برای من ظهور خواهد کرد که قرار است حاکم اسرائیل باشد، کسی که از قدیم و از ازل آمده است. و همین اتفاق در بخش سوم فصل‌های ششم، هفتم تا هشتم رخ می‌دهد. همه اینها اتهام و داوری است، اما در پایان با سرود پیروزی به پایان می‌رسد. کاملاً درست است. این همان چیز است. منظورم این است که این یک الگوی خوب برای موعظه کردن هم هست. اما حتی اگر از طریق یک متن قضاوت‌آمیز موعظه می کنید، باید امیدی ابراز شود. درست است. بله. زیرا اگر رستگاری نباشد، مزمور نویس می گوید، چه کسی می تواند بایستد، چه کسی می تواند تحمل کند. اگر همه چیز فقط داوری باشد، فقط دستهایتان را به زمین می اندازید. خب، همین. ما هیچ امیدی نداریم. درسته. بله. این خیلی خیلی خوبه. روش دیگری برای گروه بندی. خب، من در مورد گروه بندی بر اساس نویسنده، گروه بندی بر اساس ژانر، گروه بندی بر اساس استفاده از آلوهیم در مقابل یهوه صحبت کردم. روش دیگر گروه بندی موضوعی است. در زبان عبری، تفکر سامی، روشی وجود دارد که در آن مطالب را طوری کنار هم قرار می دهند که تا حدودی همگن باشند. فکر میکنم با این روش، مثلا در الفبای ما، در مورد گروه بندی مطالب همگن بینشی به دست میآورید، جایی که الفبای انگلیسی ما واقعا بر اساس یک الفبای سامی است. بنابراین برای مثال، ما هج خواهیم داشت. خب، هلک. کلمه از کلمه عبری یاد میآید. و کلمه از کلمه عبری کعب میآید. یود که از طریق الفبای یونانی به ما میرسد، به دست اشاره دارد. و در عبری از آرنج تا نوک انگشت اشاره دارد. اینی است که کلمه عبری کاف است. و این به کف دست اشاره دارد و این دو کنار هم قرار می گیرند. برای مثال، وقتی به موون کلمه عبری که از آن می آید، می رسید، کلمه عبری میم است که به معنی آب است. و سپس نون به معنی ماهی است. حرف کوار، حرفک از کلمه عبری کاف می آید که به معنی پشت سر، جایی که مو وجود دارد، است. و حرف را از رش می آید که به جلوی سر اشاره دارد. و بنابراین می توانید ببینید که اینجا یک گروه بندی از افکار وجود دارد. و به نظر می رسد که این مطالب توسط خاخام ها جمع آوری شده است. گردآورندگان مزامیر نیز به نوعی مطالب همگنی را کنار هم قرار می دهند. بنابراین برای مثال می توانید تناوب دعاهای صبح و عصر را در مزامیر 3 تا 6 مشاهده کنید. و بنابراین ما به مزمور 3 نگاه کردیم و من صبح از خواب بیدار شدم. مزمور 4 شبها به خواب می روم. مزمور 4 او همچون نگهبانی منتظر است تا خدا صبحگاهان عدالت را برقرار کند. مزمور 6 او شبها بستر خود را از اشک غرق می کند. بنابراین صبح، شب، صبح، شب. و شاید برای قربانی صبحگاهی و قربانی شامگاهی در نظر گرفته شده باشد. این صرفاً حدس و گمان است. اما باز هم این روشی برای گروه بندی مطالب است. بنابراین منظور شما از دسته‌بندی موضوعی فقط دسته‌بندی موضوعی از نظر معنای آنچه آموزش داده می شود نیست، بلکه استعاره ها، تشبیهات مشترک، تصاویر است. بله. من دارم ازش خیلی کلی استفاده می کنم. آره. باشه. بله. توجه کنید که مزامیر 7، 8 و 9 چطور با هم مرتبط هستند. شاید بخواهید به آنجا مراجعه کنید. ما به مزمور 8 نگاه کردیم. ای خداوند، پروردگار ما، نام تو در تمام زمین چقدر باشگوه است. اما به مزمور قبل و بعد از آن نگاه کنید. این پایان مزمور 7 است. در مزمور ساعت 7 و 17 دقیقه می‌خوانیم، خداوند را به خاطر عدالتش شکر می‌کنم. من نام خداوند متعال را ستایش خواهم کرد. این آخرین آیه از مزمور 7 است. مزمور 8 با این جمله آغاز می‌شود: ای خداوند، پروردگار ما، نام تو در تمام زمین چه باشگوه است. و سپس این جمله در انتهای آیه 8 تکرار می‌شود: پروردگارا، پروردگار ما، نام تو در تمام زمین چه باشگوه است. و این ما را به مزمور 9 هدایت می‌کند. ای خداوند، با تمام وجودم تو را شکر خواهم کرد. از تمام کارهای شگفت‌انگیز تو خواهم گفت. در تو شاد و مسرور خواهم شد. ای والاترین، نام تو را ستایش خواهم کرد، که بسیار شبیه به آیه ساعت 7 و 17 دقیقه است. بنابراین به نظر می رسد که اینها راه‌هایی هستند که مطالب از طریق آنها گردآوری شده‌اند. ما قبلاً به مزامیر 93 تا 99 نگاه کردیم که مزامیر تاجگذاری نامیده می شوند، زیرا به سلطنت خدا و پیروزی او در تثبیت خلقت اشاره دارند. آنها همچنین از آمدن و داوری او سخن می گویند. روش ها و تکنیک های دیگری برای کنار هم قرار دادن آنها وجود دارد. آنها در کنار هم قرار دادن قطعات مشابه یا یکسان در چیپت ها همان پایان را دارند. بنابراین مزمور 103 و مزمور 104 آغاز چگونگی شروع آن هستند. و بنابراین مزمور 103 و 104 هر دو با عبارات یکسانی شروع و پایان می‌یابند، مثلا خداوند را ستایش کن یا ای روح من را ستایش کن. روش دیگر با تکنیک‌های دیگر، همانطور که اینجا مطرح کردم، روش دیگری است که از عناوین منحصر به فرد استفاده می‌کند. و یکی از مجموعهای معروف سرود صعودها مزامیر 120 تا 134 است، زیرا همه آنها با المالوت شروع می شوند که به معنای صعود است. برخی در مورد معنای اون بحث می کنند، اما اجماع عمومی این است که آنها برای زیارت نوشته شدند، زمانی که شما به زیارت اورشلیم می رفتید و اسرائیل 3 بار در سال به آنجا می رفت. آنها همچنین با عبارات قصار به هم مرتبط هستند. و ما قبلا دیدیم که چگونه مزامیر 1 و 2 در کنار هم قرار گرفتند. مزامیر 3 و 4 در کنار هم آورده شدند، زیرا اشاره کردم که مزمور 1 با مبارک آغاز می شود و مزمور 2 با مبارک پایان می یابد. این که در مزمور 1 شما در تورات تأمل می کنید. مزمور 2 به قانون اشاره دارد. مزمور 1 به مراقبه اشاره دارد و ساعت 21 دقیقه به دعا کردن و غیره. ما قبلا در مورد این موضوع بحث کرده ایم. مزمور 3 و 4 به هم مرتبط هستند، زیرا هر دو میگویند من دراز میکشم و میخوابم در ساعت 3 و 6 دقیقه و ساعت 4 و 8 دقیقه. و بنابراین به نظر میرسد که این کلمات کلیدی یا عبارات یا کلماتی که به عنوان الحاق، الحاقات یا الحاقات شناخته میشوند، روش دیگری برای گروه بندی مطالب شما هستند. گروه بندی دیگر بر اساس مزامیر هللویا است. و من این گروه بندی ها را اینجا به شما ارائه می دهم. 4 گروه از مزامیر هللویا وجود دارد که همگی نشان دهنده پایان بخش های مزامیر هستند. بنابراین 104 و 1.6 کتاب دوم را به پایان می رسانند. منظورم این است که ببخشید کتاب 4. مزامیر 146 تا 150 کتاب 5 را به پایان می رسانند. و کسانی هستند که استدلال می کنند واحدی وجود دارد که به 117 ختم می شود و واحد دیگری که خب بعد از مزامیر سعودی 120 تا 134 135 رو داریم. خب به هر حال ما داشتیم در مورد چگونگی کنار هم قرار گرفتن مزامیر صحبت می کردیم و گفتیم که مرحله اول مزامیر جداگانه یا برای معبد یا خارج از معبد بود. اما در نهایت فکر می‌کنم تقریباً بلافاصله همه آنها به مدیر موسیقی داده شدند. همه آنها برای معبد بودند. و به نظر می‌رسد که خاندان لاوی، خاندان‌های مختلف مانند آساف، خب این لاوی نیست، او از نوادگان لاوی است، اما قوراتیان و غیره. آنها خاندانی متمایز هستند و خوانندگانی هستند که این مطالب را گرد هم می‌آورند. و آنها آن را به روش‌هایی که من پیشنهاد دادم گروه بندی می کردند. و این هیچ ربطی به نحوهی نگارش آنها ندارد. منظورم این است که آنها نمی نوشتند که آنها را کنار هم قرار دهند. این گونه بود که نوشته هایشان نوشته شده بود. بله، فکر می کنم خیلی شبیه به امثال است که همه آنها جداگانه بودند، اما به وسیله نوعی ارتباط به هم پیوسته بودند. فکر می کنم وقتی واقعا ارتباط را می بینیم، این ارتباط ها معنای غنی تری می دهند. بنابراین حتی وقتی در مورد مزامیر الهی صحبت کردم، منظورم این بود که معنای عمیق‌تر و غنی‌تری داره که مربوط به نابودی و امید فراتر از اون است. مزامیر هللویا سپس به پایان بخش‌ها اشاره می‌کنند. و من در مورد اون صحبت می‌کردم و اینکه هودا من ستایش سپاسگزارانهای خواهم کرد. بنابراین هللویا در پایان یا سپاسگزاری از خداوند، هودا یا ستایش خداوند استفاده می‌شود. آنها برای مقدمه بخش ها استفاده می شوند. خب، به هر حال، من در مورد چگونگی گردآوری مزامیر از مزامیر جداگانه و سپس تحویل آنها به معبد و جمع‌آوری آنها توسط کاهنان لاوی مسئول سرودخانی معبد صحبت می کنم. مرحله چهارم، جمع‌آوری مزامیر در 5 کتاب است. این 5 کتاب عبارتند از کتاب اول، مزامیر 1 تا 41، کتاب دوم مزامیر 40 و 2 تا 72، کتاب سوم مزامیر از 73 تا 89 است، کتاب چهارم مزامیر از 90 تا 106 و کتاب پنجم از 107 تا 150 است. گواه بر این که ترتیب 5 کتاب وجود دارد این است که ظاهراً این مزامیر که با ستایش های پایانی به پایان رسیدند کتاب را نیز به پایان رساندند، اما آنها تکراری و کلیشه نیستند. هر ستایش متفاوت است. بنابراین شاید بخواهید نگاهی به ستایش انتهای کتاب اول یعنی مزمور 41 بیندازید. در ستایش می‌خوانیم ستایش باد خداوند خدای اسرائیل از ازل تا ابد. فکر می‌کنم کاهنان این را گفتند و مردم پاسخ دادند آمین و آمین، که به معنی درست، صحیح، محکم، استوار است، که با ستایش خداوند خدای اسرائیل از ازل تا ابد پایان می‌یابد. فکر می‌کنم پاسخ آمین و آمین باشد. سپس در انتهای مزمور 72 نیز ستایش مشابهی دارید. در اینجا می‌خوانیم ستایش از آن خداوند خدای اسرائیل است که تنها اوست که کارهای شگفت‌انگیز می‌کند. ستایش بر نام باشکوه او تا ابد باد. باشد که تمامی زمین از جلال او پر شود. و من فکر می‌کنم مردم با آمین و آمین پاسخ می‌دهند. با نگاهی به آخرین مزمور کتاب سوم که مزمور 89 و آیه 52 است، می‌خوانیم خداوند را تا ابد ستایش باد و مردم پاسخ می‌دهند آمین و آمین. و در نهایت آخرین مزمور کتاب چهارم با مزمور 106 و آیه 48 به پایان می‌رسد، خداوند را ستایش باد خدای اسرائیل از ازل تا ابد. بگذارید همه مردم بگویند آمین. در اینجا کاملا مشخص است که مردم به ستایش و ستایش پایانی که احتمالاً توسط کاهن خوانده شده است واکنش نشان می‌دهند. بنابراین این ستایش‌ها احتمالاً بخش اصلی مزمور بودند و آنها به دلیل ستایش‌هایشان برای پایان دادن به کتاب‌های مختلف مزمور انتخاب شدند. حال کتاب 5 چنین ستایشی ندارد، زیرا 5 مزمور آخر فقط ستایش محض برای خداوند 146 تا 150 هستند. بنابراین تقریباً همه آن مزامیر ستایش و ستایش خدا هستند. خاخام‌ها تشخیص دادند که آنها 5 کتاب دارند. بنابراین ما از روی آن می‌خوانیم. من این را از کار برودی در مورد میدراش، در مورد مزامیر استخراج می‌کنم. همانطور که موسی 5 کتاب شریعت را به اسرائیل داد، داوود نیز 5 کتاب مزامیر را به اسرائیل داد. و بنابراین این کتاب‌ها با نام اولین کلماتشان نامگذاری شدند. بنابراین عنوان کتاب اول متبرک باد آن مرد و عنوان کتاب دوم برای رهبر ماسکیل است. کتاب سوم مزمور آساف، کتاب چهارم دعای موسی و کتاب پنجم چنین گویند، بگذار فدیه شدگان خداوند چنین گویند. این خیلی قدیمی است. نه تنها در ادبیات ربی ها، بلکه در یک مزمور در قمران، ما در واقع این ستایش نامه را حفظ کرده ایم. نشانه دیگری از 5 کتاب و نه تنها این ستایش نامه ها را داریم، بلکه در این مورد نویسنده را هم در حاشیه داریم. بنابراین در کتاب اول پس از مقدمه، نویسنده داوود است و این تقریبا در کل کتاب اول امتداد دارد. کتاب دوم با مزمور 42 آغاز می شود که توسط یا متعلق به پسران قور است. کتاب سوم توسط آساف است. کتاب چهارم نوشته موسی است. به نظر می رسد تقسیم بندی کتاب پنجم بیشتر ساختگی باشد. در مزمور 107 نویسنده‌ای به ما معرفی نشده است. فکر می کنم همین که می بینیم 5 کتاب از مزامیر وجود دارد و شواهدی هم برای اون وجود دارد برای اهداف ما کافی باشد. بنابراین آنها رابطه داوود با موسی را تشخیص می دادند. همانطور که گفتم موسی اساساً آیین را ارائه داد و داوود آن را به اپرا تبدیل کرد. بنابراین آنها رابطه بین 5 کتاب موسی و 5 کتاب داوود را در ادبیات ربی ها می بینند. می دانید برخی صحبت ها در مورد تقسیم بندی پنجگانه متی وجود دارد. به عبارت دیگر آیا این الگوی پنجگانه در جای دیگری از کتاب مقدس وجود دارد؟ من فکر می کنم 5 کتاب در مگالوت وجود دارد. فکر می کنم درست است، اما من باید اینطور باشم، کاملا مطمئنم که درست است. این چیزی است که به ذهنم می رسد. بنابراین به عبارت دیگر، در متی می تواند فقط یک الگو باشد که او، چون یهودی است، به دیدن قطعات بزرگ 5 تایی عادت داشته است. خیلی خوب. آره. خوب، در عهد عتیق ممکنه با مگالوت باشه. شما تورات 5 کتاب مزامیر و احتمالاً 5 مگالوت خواهید داشت که میتواند الگویی باشد که بر او تأثیر گذاشته است. به نظر من فکر کردن به این شکل منطقی است. اگر از هر 5 کتاب تعدادی را بردارید و واژگان عبری و ریتم کتابها و چیزهایی از این قبیل را با هم مقایسه کنید، آیا میتوانید بگید کدام کتاب از کدام کتاب است؟ آیا از واژگان متفاوتی استفاده کردند؟ آیا هنگام نوشتن کتاب‌ها از ریتم متفاوتی استفاده کردند؟ نه. من ندیدم کسی این کار را انجام دهد. برخی سعی کردند 5 کتاب را مانند کتاب اول در کنار پیدایش قرار دهند، اما این کار جواب نمی‌دهد. نه، و وقتی در مورد شعر عبری صحبت کردم، می‌شد دید که از همه جا الهام می‌گیرم. حالا بین شعر و شعر کتاب مقدس و اشعار قمرانی که قرنها بعد خلق شدند، تضادی وجود دارد. در آن شعر تفاوت وجود دارد. اما در خود مزامیر شما آن را نمی بینید. و همچنین اینکه مطالب مربوط به داوود تماماً کتاب اول داوود است. همانطور که گفتم مزامیر الهی، این مزامیر الهی از آن 42 تا 83، آن 42 مزمور. برای من جالب است که کتاب سوم تقریباً از اواسط آن شروع می شود که به من نشان می دهد تقسیم به 5 کتاب بعد از شکلگیری مزامیر الوهیستی است، زیرا اکنون به 2 کتاب تقسیم شده است. بنابراین مزامیر الوهیستی در کتاب دوم و در کتاب سوم است. و بنابراین مزامیر داوود در کتاب دوم قرار دارند. اینکه آیا اینطور نیست، من به خاطر نمی آورم. نه، ما هیچ مزامیر داوود را در کتاب سوم یا کتاب چهارم نداریم، اما چندین مزمور در کتاب پنجم داوود داریم که از نظر کتابشناسی عجیب است، زیرا ما قبلاً مزامیر داوود، پسر یسی را داشتیم که به پایان رسیده است، که نشان دهنده مرحله اولیه در شکلگیری کتاب مزامیر است. بین کتابهای اول و سوم و کتابهای چهارم و پنجم تضاد وجود دارد. و ظاهراً کتاب‌های اول و سوم زودتر از کتاب‌های چهارم و پنجم شکل گرفتند. و من سعی کردم اون را کنار هم بگذارم و تفاوت‌هایشون را توضیح دهم، اما فکر نمی‌کنم بخوام بیشتر از این به اون بپردازم. به نظر من نوعی پیشرفت زمانی در این مطالب وجود دارد که کتاب اول که همه نوشته دیوید است، احتمالاً مجموعه‌های قدیمی‌تر است. اما نمی‌خواهم بیشتر از این ادامه بدهم. برای من کمی زیادی حدس و گمانی است. مرحله پنجم سپس به تک تک مزامیر نگاه کردیم. دیدیم که همه آنها به معبد داده شده بودند. دیدیم که لاویان مسئول خواندن مزامیر آنها را بر اساس ژانر، نویسنده و سایر تکنیک‌های جمع‌آوری مطالب جمع‌آوری می‌کردند. سپس به مرحله چهارم که شامل این پنج کتاب و مرحله آخر خود مجموعه کتب مقدس است، پرداختیم. حالا در یک دوره دانشگاهی، حداقل باید به این نکته اشاره کنم که مجموعه کتب مقدس در قمران، به ویژه یک تومار به نام مزمور 11 اید. این بدان معناست که از غار 11 بیرون آمده است. و این اولین تومار مزامیر است که از غار 11 بیرون آمده است. این کتاب 8 مزمور بیشتر از آنچه در متن ماسورتیک داریم دارد. و چیدمان تومار قمران تا حدودی متفاوت است. این سوال مطرح می شود که آیا جامعه قمران مجموعه متفاوتی از آنچه در متن ماسورتیک حفظ شده داشتند. در این مورد دو مکتب فکری وجود دارد. مثلا شما پاتریک اسکهان را دارید، این هم شما یاهو تالمون، یک کاتولیک رومی و یک محقق یهودی است. آنها فکر می کنند که تومار قمران در واقع یک متن مذهبی است. واقعا سعی نمی کند کتاب مقدس باشد. این اثر برای استفاده در مراسم عبادی ساخته شده بود، اما هرگز واقعا کتاب مقدس محسوب نمی شد. دیگران مانند پیتر فلینت و جیمز سندرز معتقدند که در واقع یک کتاب مقدس متفاوت در قمران وجود داشته است. من فکر می کنم شواهد به نفع تفسیر آنهاست، زیرا تومارهای دیگر قمران نیز دارای برخی تفاوتها هستند و جای تردید است که همه آنها مربوط به مراسم عبادی بوده باشند. ممکن است باشد، اما معمولاً این استدلال مطرح می شود که آنها احتمالاً جزو کتب مقدس بودند. اما باید به خاطر داشته باشید که قمران به هر حال کمی منحرف بود. این فرقه، یک فرقه مذهبی متمایز در یهودیت بود و نماینده معبد و یهودیت خاخامی نبود. بنابراین ممکن است که آنها یک کتاب مقدس کمی متفاوت داشته باشند. من اطلاعات را در آنجا به شما دادم و در مورد آن پاورقی هم می نویسم. اما فکر می‌کنم برای مقدمه‌های بر مزامیر تقریباً همین مقدار کافی است. حالا به صفحه 344 می‌رسم و این باید عدد رومی 3 باشد، اهمیت شکل‌دهی به مجموعه آثار. می‌گوید دلیچ این مجموعه نشان از یک ذهن منظم دارد. یعنی بالاخره ویروس‌داری پیدا شد که همه چیز را سرهم‌بندی کرد. گواه این مدعا، نحوه شروع آن با این دو مزمور مقدماتی است، مزمور 1 و 2 که مقدمه است. و 5 مزمور آخری که همگی ستایش است. به نظر می رسد که یک ویراستار مقدمه و نتیجه گیری رو به اون داده و احتمالاً اون رو به شکلی که در نهایت به این شکل نهایی که اکنون در اختیار ماست تنظیم کرده است. آنچه اتفاق می افتد این است که اکنون ما یک کتاب داریم و در اصل مزامیر سخنان پادشاه و مردم به خدا بودند. اما اکنون سخنان آنها به خدا در این کتاب، در چارچوب کتاب مقدس، به عنوان کلام خدا به جامعه ایمان باز می گردد. بنابراین در مزامیر، آنها اعمال عظیم خدا را جشن می گیرند، اما در ستایش، آنها سخنان عظیم خدا را جشن می گیرند. و آنها با این سخنان خدا را ستایش می کنند. بنابراین ویراستاران کاهن مزامیر مورد استفاده در مراسم مذهبی معبد را به مراقب تعاملی در کنیسه تبدیل کردند. بنابراین شکل نهایی احتمالاً در کنیسه برای مراقبه در کنیسه اتفاق می‌افتد. به عبارت دیگر، وقتی از مزامیر در موعظه استفاده می‌کنیم، کاملاً با هدف ویراستار نهایی که می‌خواد ما تأمل کنیم و احتمالاً کل کلام خدا را موعظه کنیم، مطابقت داریم. به گفته جینی، آمین مردم دیگر به اعمال خدا پاسخ نمی‌دهد، بلکه به سخنان پرتمطراق و قدرتمند خدا بستگی دارد. حال، نکته جالب این است که به نظر می رسد مزامیر با تمرکز بر پادشاه ویرایش شدند. و این هم مدرکی برای این ادعا. خب، ما در مورد مقدمه مزامیر 1 و 2 صحبت کردیم. مزمور 1 می تواند به معلمان کتاب اشاره داشته باشد، اما من فکر می کنم به اشاره دارد، وقتی او می گوید که روز و شب در تورات تأمل می کند، فکر می کنم منظورش تورات موسی است. اما مزمور 2 که بخشی از مقدمه است، یک مراسم تاجگذاری برای پادشاه است. و ما با پادشاه آشنا می شویم. و از آنجا به بعد، همه آنها به جز مزمور 33 که یک مورد غیرعادی است، توسط داوود نوشته شدند، اما همه آنها توسط داوود نوشته شدند. و ما صدای پادشاه را در دعا می شنویم. در مزمور 2 آنها می گویند، از من بخواه، پسرم، من ملت‌ها را به میراث تو خواهم داد. اقصی نقاط زمین ملک شماست. او آن را به پادشاهی جهانی گسترش می‌دهد. و از آنجا به بعد، صدای دعا و نیایش پادشاه را می‌شنویم که از خدا پیروزی بر ملت‌ها را طلب می‌کند. و این کتاب اول خواهد بود. کتاب دوم با دعاهای داوود، پسر یسی، به پایان می‌رسد. جالب اینجاست که خود مزمور از سلیمان است، اما به نظر می‌رسد در دعاهای داوود گنجانده شده است. فکر می‌کنم کاملا شبیه کتاب ایوب است که در آن به ما گفته شده سخنان ایوب به پایان رسیده است. اما سخنان ایوب شامل سخنان الیفاز، بلدد و سوفر نیز می‌شود. اما ایوب گوینده اصلی است. و دعای اصلی در این متن داوود خواهد بود، زیرا ما حتی در کتاب دوم نیز هسته داوودی داشتیم. بنابراین می توانید پیشرفت را ببینید، زیرا مزمور دو یک آیین تاجگذاری است. از من بپرس، پسرم. و توجه کنید که در مزمور 72 چه اتفاقی می افتد، چگونه اکنون آن را به حکومت جهانی پادشاه، چه جهانی در زمان و چه جهانی در مکان، گسترش می دهد. ما مزمور 72 را می خوانیم، ای خدا، پادشاه را با عدالت خود وقف کن. ببینید چگونه بلافاصله با پادشاه شروع می شود. با مزمور 2 شروع شد، دعاهای داوود با این پایان می‌یابد، ای خدا، به پادشاه عدالت خود را عطا کن، ای پسر پادشاه، عدالت خود را. باشد که او قوم تو را به عدالت داوری کند و ستم دیدگان تو را به انصاف. باشد که کوها برای مردم رفاه و تپه ها میوه پارسایی به بار آورند. باشد که او از ستم دیدگان قوم دفاع کند و فرزندان نیازمندان را نجات دهد. باشد که او ستمگر را در هم بکوبد. باشد که او تا خورشید و تا ماه در همه نسل‌ها پایدار بماند. باشد که او مانند باران بر مزارع ناله کننده ببارد، مانند رگبارهایی که زمین را سیراب می‌کند. باشد که در روزگار او پارسایان شکوفا شوند و رفاه فراوان باشد تا زمانی که ماه نیست شود. بنابراین در مورد حکومت جهانی او در زمان صحبت می‌شود و اکنون به حکومت جهانی او در فضا تغییر می‌کند. باشد که او از دریا تا دریا، از رودخانه تا اقصی نقاط زمین حکومت کند. باشد که قبایل بیابانی در برابر او سر تعظیم فرود آورند و دشمنانش خاک را بلیسند. باشد که پادشاهان ترشیش که با او هستند، اقصای زمین، اسپانیا و سواحل دوردست به او خراج دهند. باشد که پادشاهان سبا و سبا به او هدایا تقدیم کنند. باشد که همه پادشاهان در برابر او تعظیم کنند و همه ملت‌ها او را خدمت کنند. بنابراین با دعوت از پادشاه برای دعا آغاز می شود. ما پادشاه را در حال دعا می بینیم. با این دعای پایانی برای پادشاه به پایان می رسد که پادشاهی‌های جاودانه و جهانشمول در زمان و جهانشمول در مکان تأسیس کند. بنابراین معمولاً با تشدید اوضاع مواجه خواهید شد. بنابراین در کتاب اول تقریباً همیشه داوود در تنگناست. اما او همیشه در پایان با پیروزی و نظر ستایش ظاهر می شود. وقتی به بیشتر مزامیر می رسیم، قبلاً در مورد مزامیر الهی با داوری و در عین حال امید در میان اون صحبت کرده ایم. اما مرثیه‌های داوود معمولاً در انتها از مرثیه یا شکایت به ستایش تغییر می کند. حالا وقتی به کتاب سوم می رسیم، به تاریک‌ترین بخش مزامیر می رسیم. این همون چیزی است که با نشان دادن خوبی خدا برای اسرائیل شروع می شود. اما در مورد من، وقتی رفاه شریران را دیدم، پاهایم تقریبا لغزید. سپس در مزمور 74 ادامه می‌یابد و با تخریب معبد آغاز می‌شود. خدایا، چرا ما را برای همیشه طرد کرده ای؟ چرا خشم تو بر گوسفندان شبانت شلهور است؟ قومی را که از دیرباز خریده ای، قوم میراث خود را که نجات داده ای، کوه صهیون را که در آن ساکن بودی، به یاد آور. گامهایت را به سوی این ویرانه های ابدی برگردان. تمام این ویرانی را دشمن بر معبد آورده است. دشمنانت در جایی که با ما ملاقات کردی، غرش کردند. آنها پرچمهای خود را برپا کردند. آنها مانند مردانی رفتار کردند که تبر به دست دارند تا درختان انبوه را قطع کنند. آنها تمام قابهای کندکاری شده را با تبرها و تبرهای خود خرد کردند. آنها محراب تو را به آتش کشیدند. بنابراین مزمور 4 برای ویرانی معبد سوگواری می کند. اما در میان آن مزامیر ستایش‌آمیزی وجود دارد، اما برخی دیگر نیز از ویرانی معبد ابراز تأسف می کنند. همانطور که گفتیم، مزمور 88 باز هم تاریک‌ترین بخش مزمور است. مزمور 89 ظاهراً با شکست عهد داوود به پایان می‌رسد. این مزمور 89 است. بنابراین با اشاره به پادشاه به پایان می‌رسد. باز هم من استدلال می‌کنم که این کتاب حول محور پادشاه تنظیم شده است. و بنابراین مزامیر 2 و 72 همگی درباره پادشاه هستند. می توان برای مزمور 41 دلیل آورد، زیرا به آرمان عدالت می پردازد. اما نگاهی به برخی از مطالب بیندازید. اکنون می توانید ببینید که چگونه در حالی که مزمور 72 با دعا برای پادشاهی جهانی به پایان می رسد، اما در مزمور 89 این یک شکست است. بنابراین در مزمور 89 می خوانیم، من عشق عظیم خداوند را تا ابد خواهم سرایید. با دهانم وفاداری تو را به همه نسل‌ها اعلام خواهم کرد. من اعلام خواهم کرد که عشق تو تا ابد پایدار است، که تو وفاداری خود را در آسمان بالا برقرار کرده ای. بنابراین او شکایت بزرگی خواهد کرد که خدا قوم خود را رها کرده است، اما همیشه در ستایش بیان می شود. این یکی از نکاتی است که من مطرح کردم. تو فرمودهایی که من با برگزیدهام عهد بستهام، برای بندهام داوود قسم خوردم که نسل تو را تا ابد پایدار خواهم ساخت و تخت تو را نسل اندر نسل برقرار خواهم ساخت. و بنابراین او در اینجا عهد داوود و عهد خدا با خاندان داوود را بازگو می کند. برای مثال در آیه 19، هنگامی که در رویایی با قوم وفادار خود صحبت کردی، گفتی من به یک جنگجو قدرت بخشیدم. من جوانی را از میان قوم برانگیختم. من داوود را بنده خود یافتم و با روغن مقدس خود او را مس کردم. دست من او را حمایت خواهد کرد. مطمئناً بازوی من او را تقویت خواهد کرد. دشمن بر او چیره نخواهد شد. شریر بر او ظلم نخواهد کرد. دشمنانش را پیش روی او سرکوب خواهم کرد و مخالفانش را به هلاکت خواهم رساند. عشق وفادار من با او خواهد بود. و به نام من شاخ او برافراشته خواهد شد. دست او را بر دریاها و دست راستش را بر رودخانه ها و غیره خواهم نهاد. سپس او در آیه 30 شروط عهد را بیان می کند. اگر پسران شریعت مرا ترک کنند و از فرایز من پیروی نکنند، اگر فرامین مرا نقض کنند و از نگاه داشتن فرامین من قصور ورزند، گناهشان را با چوب و گناهشان را با تازیانه مجازات خواهم کرد. اما در آیه 35 او می گوید یک بار برای همیشه، آیه 33، اما عشقم را از او نخواهم گرفت و هرگز به وفاداریام خیانت نخواهم کرد. من عهد خود را نخواهم شکست و آنچه را که لبهایم گفته است تغییر نخواهم داد. یک بار برای همیشه به قدوسیت خود سوگند یاد کردم. به داوود دروغ نخواهم گفت که نسل او تا ابد ادامه خواهد یافت و تخت او مانند خورشید در برابر من پایدار خواهد ماند. آن برای همیشه پایدار خواهد ماند، مانند ما شاهد وفادار در آسمان ها. اما اکنون مرثیه می آید، اما شما آن را رد کرده اید. شما آن را رد کرده اید. تو بر مسیح خود بسیار خشمگین بوده ای. پیمان خود را با بندهات زیر پا گذاشته ای و تاج او را بی حرمت ساخته ای. تمام دیوارهایش را شکسته ای و قله هایش را به ویرانه تبدیل کرده ای. همه رهگذران او را غارت کردند و او مایه تمسخر همسایگان شده است. تو دست راست دشمن را بالا برده ای. و بدین ترتیب او با عهد داوود که ظاهراً شکست خورده است، پایان می‌یابد، زیرا اکنون مجازات بر خاندان داوود تحمیل می‌شود. و اینجاست که کتاب سوم به پایان می‌رسد. با شکست عهد داوودی با تبعیدیان به پایان می‌رسد. من با ویلسون بحث می‌کنم تا حد زیادی حول محور پادشاه است. فکر می‌کنم می‌توانید این را به وضوح در مزمور 2، مزمور 72 و مزمور 89 در پایان کتاب سوم ببینید. اما اینجا اتفاقی می‌افتد و بلافاصله به سراغ موسی می‌رویم که خدا از او برای تأسیس ملت استفاده کرد. و اینجاست که به این نتیجه می‌رسیم: ای خدا، امیدوارم عصری گذشته باشد. اگرچه خاندان داوود شکست خوردند و به عهد خود وفا نکردند، با این وجود خدا شکست نمی‌خورد. و بنابراین او با این جمله شروع می کند، خداوندا، تو مسکن ما در تمام نسل‌ها بودهایی پیش از آن که کوه‌ها زاده شوند یا تو تمام جهان را از ازل تا ابد بیافرینی. تو خدایی. و در همین زمینه است که در مزامیر مربوط به جلوس خداوند بر تخت سلطنت به سلطنت او اشاره شده است. بنابراین اگرچه خاندان داوود شکست می‌خورند، اما خداوند شکست نمی‌خورد. او همچنان سلطنت می‌کند. و او کسی است که در نهایت داوری را بر زمین نازل خواهد کرد. اگر کتاب سوم با توجه به تبعید نوشته شده باشد، به نظر می‌رسد کتاب چهارم شاید در طول تبعید نوشته شده باشد. و آنها به خدایی که ملت را بنیان نهاد نگاه می‌کنند. نام موسی فقط یک بار در مزامیر در کتاب‌های اول تا سوم فکر می‌کنم مزمور 77 ذکر شده است. در کتاب چهارم 7 بار از او نام برده شده است. به عبارت دیگر این دوباره به آغازها برمی‌گردد. و خدا از خاندان داوود برتر است. وجود آنها به خاندان داوود وابسته نیست. وجود آنها به خدای زنده وابسته است. مزمور 106 که کتاب چهارم را به پایان می‌رساند، این است که آنها از خدا می‌خواهند که ظاهراً آنها را از تبعید رهایی بخشد. به مزمور 106 و آیه 47 نگاه کنید، ای خداوند، خدای ما را نجات ده و ما را از میان ملت‌ها گرد هم آور تا نام مقدس تو را شکر کنیم و به نام تو جلال یابیم. و سپس به ستایش تو می‌رسیم. بنابراین دعای پایانی کتاب چهارم جایی که آنها به موسی برمیگردند و خدا متعالی شده است. اکنون آنها از خدا میخواهند که آنها را، کسانی که در پراکندگی هستند، از ملتها جمع کند. کتاب پنجم به این موضوع میپردازد. و آیه اول مزمور 107 با آیه آخر مزمور 106 مطابقت دارد. مزمور 107، خداوند را شکر کنید زیرا او نیکوست. محبت او تا ابد پایدار است. بگذارید نجات یافتگان خداوند، کسانی که از دست دشمن رهایی یافتند، داستان خود را بازگو کنند. به کسانی که او از سرزمین‌ها، از شرق و غرب، از شمال و جنوب گرد آورد، توجه کنید. بنابراین کتاب چهارم که ما را از میان ملت‌ها گرد هم می‌آورد، به پایان رسید. و سپس کتاب پنجم آغاز می‌شود. او کسانی را که از سرزمین‌ها، از شرق و غرب، از شمال تا جنوب گرد آورد، هنگامی که قوم خود را بازگرداند. و در این زمینه مزامیر مسیحایی بیشتری را میابیم. در این کتاب است که مزمور بزرگ 110 را میابیم، مبنی بر این که پادشاهی خواهد آمد که از دریا تا دریا و از ساحل تا ساحل حکومت خواهد کرد و تا اقصی نقاط زمین حکومت خواهد کرد. بنابراین فکر میکنم میتوانید ببینید که پادشاه نقش بسیار مهمی در کتاب مزامیر ایفا میکند. و فکر می‌کنم همانطور که در مورد مزامیر مسیحایی صحبت کردیم، آنها در نهایت درباره پروردگار ما که آنها را به انجام می‌رساند صحبت می‌کنند. و فکر می‌کنم این نکته خوبی برای پایان دادن به این دوره است. و ما آن را همینجا متوقف می‌کنیم. می‌توانید با دعا صحبت خود را تمام کنید. بله. پدر، از تو سپاسگزارم که کلام نبوتی، مطمئن را، چه به صورت کلام نبوی و چه به صورت نمادین، به ما عطا کردی. پروردگارا، تو را شکر می‌کنم که آنها درباره پسری که از او خشنودی سخن می‌گویند. پسری که دل‌های ما را برانگیخته‌ای که ما به او تاکل می‌کنیم. تو را شکر می‌کنم که او در حال ساختن پادشاهی خود است و تو ما را که هیچ کس نبودیم و هیچ اصل و نسب نداشتیم، برگزیده‌ای. تو ما را برگزیده‌ای تا بخشی از این پادشاهی باشیم. و در دل‌های ما عشق به خودت، عشق به همسایه‌مان، عشق به درستکاری را قرار داده‌ای. و در دلهای ما قدرت تشخیص بین حق و باطل، بین حقیقت و باطل را قرار داده ای. از تو سپاسگزاریم که این لحظات را در کتاب مزامیر با هم گذراندیم، جایی که از تو آموختیم. ما حکمت آموختیم و درباره پروردگارمان آموختیم. و بنابراین پروردگارا، تو دعای ما را اجابت کردی. از تو می‌خواهیم که به ایمان ما استحکام ببخشی. پروردگارا، دعا می‌کنیم که شور و اشتیاق فضیلت خود را تجربه کنیم تا به اعترافات خود اعتماد بیشتری داشته باشیم و در آزمایش‌ها به وفاداری پایبند باشیم. از تک تک دانش آموزانی که در این کلاس شرکت می‌کنند سپاسگزاریم. ستایش از آن توست، پروردگار. و باشد که همه دانش آموزان بگویند آمین و آمین. به نام مسیح، آمین. این دکتر بروس والتی که در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر است. این جلسه 28، ویرایش مزامیر است.